من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع سخن ما در جلسه قبل فرازی از خطبه قدیر بود که مرور کردیم خدمت سروران گرامی در صفحه 66 از خطبه قدیر که ما در خدمت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. عبارت رو میخونم: و کثرت آذاهم لی غیر مرت حتی سمونی اذنن و زعمو انی کذالک لی کثرت ملازمته ایای و اقبالی علیه و هواهو و قبوله منی حتی انزل الله عز و جل فی ذالک و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. سخن از این مطلب شد، یعنی موضوع اصلی سخن ما کثرت اذیت پیامبر بود. چرا پیامبر؟ بعد از اینکه بلا فاصله یک مقدمه ای در باب توحیدی بیان میکنن، بحث توحیدی بخش مفصلی از خطبه قدیر و ابتداست که در جلسات گذشته مفصل به مفاهیم و الفاظ پرداختیم، اما پس از اینکه پیامبر مطلب توحیدی رو مطرح میکنن، اشاره به موضوع اصلی اجتماع و همون آیه ابلاغ که بحثش گذشت. حالا سخن سوال بحثش رو شروع کردیم در دو جلسه قبل در باب این مطلب، امشب انشالله تتمه آن رو عرض خواهیم کرد و به یک فراز بسیار دقیق خواهیم پرداخت و آن این که چرا پیامبر بلا فاصله بعد از آن که موضوع اصلی سخن رو مطرح میکنن میرن سری سراغ این مطلب. و کثرت آذاهم لی غیر مرت، خیلی دقت کنید، و جلسه گذشته خیلی بحث دقیق بود که دوستان امیرالمؤمنین به این مطلب دقت کنید که پیامبر بسیار اذیت شدند. ببینید نفس رسول خدا صلی الله علیه و سلم که زیاد منو اذیت کردن. این منافقین که به بعضی از مطالب میپردازن، از جمله در بحث این که آن بزرگوار رو اذن نامیدن، علتش هم مطرح کردیم. پس ببینید بحث دستمون بیاد، مطلب آمادگی لازم پیدا بشه. کثرت این برای چیه؟ اینم غیر مرتین، یعنی نه این که تو یک نوع از اذیت پیامبر خیلی اذیت شد. بعض وقتا شده مشکلاتی برای شما پیش میای، بگو من یادم نمیره فلان مشکل خیلی اذیت شدم، یعنی یه مشکلی تو زندگیت پیدا شده اما خیلی اذیت شدی، اصلا فراموش هم نمی کنی. این حرف نیست اینجاها، سخن از کثرت، یعنی در تعدد انواع اذیتها برای رسول خدا روحی فدا. خب خیلی سوال جالبی باشه برای هممون، این کثرت اذیتها چیه؟ بحثش گذشت که این کثرت اذیت یک در بحث رتبه پیامبر بود که نسبت به دیگر انبیا مقام بالایی داشتند و هرچه که رتبه شخص مظلوم بالاتر باشه، هرچه بخواهیم دقت کنیم که درجه ظلم چقدر بالاست، به رتبه مظلوم باید دقت کنیم. دیگری بحث کل به قول ما بسته و بازه رسالت رسول خدا بود روحی فدا، که از همه انبیا بالاتر بود، پس شخص رسول خدا خاتم النبیین روحی فدا بالاترین اذیت رو دیدن. رسیدیم به این مطلب که آنچه که رسول خدا مصائبی بعد از شهادت خودشون دیدن که بر فرزندان گرامشون وارد شد، همه این مصائب روی قلب پیامبر است و هیچ پیامبری این نوع اذیت و آزار رو ندید. از اون لحظه ای که وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام تناب به گردن و ریسمان به دست نشسته است، شمشیرهای برهنه روی سر امیرالمؤمنین در مسجد برای بیعت اجباری، که حالا پیغمبر چه حال می شود در اون عالم، این جای خود داره و پیغمبر اذیت می شود، می بیند صحنه ها را. موتی که برای من و شما حاصل میشه، این موت اون موتی نیست که برای اولیاء خدا و ائمه خصوص شخص خاتم روحی فدا حاصل شده، درک می کند اون اذیت رو متحمل میشه. و رسیدیم به این مطلب که وجود نازنین پیامبر روحی فدا برای امیرالمؤمنین علیه السلام شخصا، چون ابلاغ، یک، ابلاغ ولایت به عهده اون حضرت است، دو، دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام هم به عهده است. ببین وقتی کسی مطلب رو میگه رد میشه. خیلی از انبیا در بحث رسالتشون مطلب رو بیان میکردن میرفتن، یه وقت یه کسی از کسی ابلاغ میکند موضوعی رو، مثل ولایتی که عرض کرده، بعد باید وایس دفاع کند از این آقا. در زمان حیات رسول خدا دو تا مطلب صورت گرفت. این دفاع هزینه میبرد برای رسول خدا روحی فدا، این هزینه همون اذیت هاست که به حضرت میرسانن، که چند دسته است. یکی از بحث یوم الدار شروع می شود، که بحث یوم الدار فقط گفتن لا اله الا الله نبود، بیان این مطلب نبود که بدانید خدا یگانه است، فقط رسالت هم بود و خصوص وصایت. وصایت از طرف خب اولین موضوع که در مورد امیرالمؤمنین باید متحمل بشود. جلسه به هم می زنن، خب این اذیت پیامبر نیست؟ جلسه دوم هم که جلسه تشکیل می شود، در به در شروع می کنند به سخن گفتنها و اون عواطیل، و خصوص این که ابو طالب از این به بعد برو مطیع پسرت بشو با تمسخر. خب اینا همه اذیت به رسول خداست. خب از یوم الدار گذشتیم، می رسیم به این که در طول رسالت پیامبر، برید رجوع بفرمایید، بیان خاص و نص خاص رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین و فضائل حضرت. خب اینا وقتی فضائلی از برای امیرالمؤمنین علیه السلام می دیدن، تلافیش رو سر چه کسی در می آوردن؟ تا پیامبر زنده بود سر پیامبر. پیامبر که از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، بر سر خود امیرالمؤمنین حضرت زهرا و فرزندانشون، و تا به امروز. اینو دقت کنید، هر جا فضیلت راجع امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شده، دیده شده، این همش باعث رنج و مشقت و اذیت و آزار رسول خدا بود در زمان حیات و ما بعد. علاوه بر این که خود هزارات معصومین متحمل اذیت و آزار می شدن، تحمل نداشتن فضائل رو بشنوند ببینند. یا بعدها تاریخی باشد، ببینید تو کتب اهل سنت دقت کنید، مگه جاهای خاصی بوده خودشون میگن آقا در فلان مجلد این مطلب اومده، در چاپ فلان مطلب حذف شده، یا کتابهایی رو سوزاندن، یا اگر شخصی فضائل امیرالمومنین بگه اتهام شیعگی به اون میدن و حتی او رو از منبر کشیدن پایین، یک کتک مفصلا بهش زدن. اینا کار خود اهل بدعت ها، این تحمل نداره. خب اذیت و آزار، بعد از این بحث فضائل میرسیم به این که نگاه کنید در جنگ ها و رشادت ها که از طرف حضرت امیر رخ میداده، یک کسی باید مهر میزده، شخصی که مهر میزده و بیان مطلبی میکرده شخص رسول خدا بوده روحی فدا. در جنگ احد ببینید از دولبه چه کسی شنیده شد؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، از دولبه پیامبر. خب شنیدن این مطلب رو، مگه میشه تحمل کنن؟ صبر کن، اذیتت میکنن. در جنگ خیبر ببینید چه مطلب بود، نمیخوام وارد شم، سری رد میشم. در جنگ خندق ببینید چه خبر بود، چه اتفاق افتاد. برید در جنگ های دیگه دقت کنید، خصوص حالا این مطلبی رو که در جنگ ذات و ثلاثه، حالا این چیه؟ شاید حالا برای اینکه بعضی عزیزان شاید کمتر شنیده باشن، یک جنگی که رخ داد و عجیب رشادتی از طرف امیرالمومنین علیه السلام ظاهر شد که چندین کیلومتر پس از این که این جنگ تمام شد و پیغمبر نوید داد، آیه نازل شد، صدومین سوره قرآن، عادیات در مورد این جنگ و فضیلت امیرالمومنین علیه السلام، ان شاء الله رجوع کنید به تفاصیل. ذات و سلاسل این بود که وجود مقدس امیرالمومنین آنچنان فاتح شد در این جنگ که مشهور شد به ذات و سلاس. حالا پیغمبر اکرم وقتی که آیه نازل شد، علت رو فرمودند و خوشحالی و سرور خودشون رو نشون دادن که بله امیرالمومنین فاتح شدند، هنوز حضرت رو ندیدن، اما بعد فرمودن پاشید حرکت کنین و چندین کیلومتر اینها حرکت کردن. حالا بگیم حدود یک فرسخ ظاهرن در تاریخ اومده پیامبر حرکت کنن به استقبال امیرالمومنین علیه السلام برن. خب حالا این صحنه خیلی قشنگ نیست ظاهرش برای اونهایی که نمیتونن ببینن، خان چطور تلافی شده در اینو داریم میگیم، ریشه ای سرنخ عرض میکنم. خب وقتی که نزدیک شدن، همون جمله معروفی که شاید از بزرگان زیاد شنیدید این مطلب رو، حضرت فرمودن وقتی حضرت رو در آغوش گرفتن بسیار مسرور خوشحال و این نکته رو فرمودن که یا علی، اگر خوف نداشتم که اون اتفاقی که افتاد و مسیحی‌ها مسیح را پسر خدا دانستند، آنچنان مطالبی راجع به توی علی ابن ابی طالب می گفتم که خاک پای تو را برای تبرک ببرن. می ترسم، خوف دارم از این که اینا کشیدشن به اون سمت. این مطلب رو حضرت بعد از ملاقات با امیرالمومنین، حالا شما نگاه کنید آیا این مطالبی که، یعنی نص مطالب در باب رشادت ها، حالا اون فضائل جای خود داره، تحمل نداره منافق و باعث میشه که پیامبر رو اذیت کنن و آزار. حالا اینا رو از کردن برگردیم به عبارت و کسرت آزاهم لی غیر مرتن. این کسرت، این زیادی اذیت ها جای خود داره. یه اذیتی است که خیلی اینها رو سوزونده و اینا یه قسمایی خوردند، قسمشون هم این بود. تو صحیفه ملعونه صفحه 97 رو بیارید، من عبارت رو میخونم. معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. دیگه شما ترجمه رو ببینید، انشاءالله برسیم به این فراز، مفصل عرض خواهم کرد در بحث شر، اما حالا رد میشیم. معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار. خب حالا این مطالب گفته میشه، پیامبر دل پری داره از اینها، اینا کی هستن که داری بیان میکنی؟ ائمه کفر که بعد شما، اونم به زودی سین بر سر فعل مضارع آینده رو خیلی نزدیک نشون میده، میرسه به این که ولبئس مثوى المتکبرین علی ها. دقت کنید، انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی صحیفه، که اینجا پیامبر اشاره به صحیفه میکنن، اصحاب صحیفه میکنن و سربسته مطلب رو بیان میکنن که یکی از صحیفه هایی که نوشتند قسم خوردن. خب اینم این کینه ها ببینید چطور رو میشه، این دشمنی ها، این اذیت ها چه شکلی رو میشه، که قسم خوردن و کاغذی نوشتن و در کعبه چال کردن، در خانه کعبه، که ما نمیگذاریم امامت و نبوت جمع بشه یک جا و هم پا میستیم و نمیگذاریم علی ابن ابی طالب بعد پیامبر مسند خلافت رو داشته باشه. قسم خوردن، هم پیمان شدن، خب میخوان جبران کنن دیگه. خب پیامبر نمیدونه؟ میدونه. خب همین نوشتن این صحیفه، شما به من بگید آیا شخص رسول خدا را مورد اذیت و آزار روحی قرار نمیده؟ کم از این اذیت ها بوده؟ ولا شئت ان اسمی القائلین بذلک به اسمائهم لسمیتو. خب اینم یه بحثی میشه که جدید ورود پیدا میکنیم، اندازه ای که انشالله فرصت بشه. از کثرت اذیت ها که مطلع شدیم، اون شعبه های مختلف اذیت ها که بر قلب رسول خدا بوده مطلع شد. اصلا یه سری که چرا پیامبر بلا فاصله بعد آیه ابلاغ سخن از کثرت اذیت، یعنی اصلا پرده برداری از گروهی که زیادن، خیلی هم کثرت در اذیت هم در عبارت ما قبل، اگر نظر مبارک شما بزرگواران باشه، فرمودند لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین. آقا یه وقت کسی ها یه نفره، پنج نفره، دقت کنید، خدا نخواد یه کسی یه همسایه ناسازگار داشته باشه. آقا اگه همسایه ناسازگار دو سه تا باشن، دیگه باید جلو پلاستو جمع کنی از این محله بری. حالا میگیم یه همسایه ناسازگار، این همسایه ناسازگار تو عمرتون که اونجا خونه دارید ها یه بار اذیت میکنه، سختم اذیت میکنه، نه یه وقت این همسایه ناسازگار اصلا هر روز اذیتت میکنه، اما باز دلت خوشه میگی یه همسایه ناسازگار دارم. اما وقتی کم میاری توی کوچه دو تا همسایه، سه تا ناسازگار داشته باشه، آقا یه وقت نگاه میکنی، من نمیدونم کسی هست اینقدر تحمل داشته باشه، من سراغ دارم ها، یه جاهای خاصیه رفقا آشنا شدن تو قدیرستان، اون شخصی که اومده بود از زابل، بله، نه یه همسایه، تمام اطرافشو معاند امیر المؤمنین گرفته بود. حالا میخوام بگم یه وقت آقا توی محله زندگی کنی، شما بگن این محله 100 تا همسایه داره، بگن کثرت یعنی میشه گفت اکثر، یعنی مثلا 95 تا این همسایه ها دارن تو رو اذیت میکنن. آقا برگردیم به مطلب، کثرت در منافقین داره بیان میشه، قلت متقین کثرت منافقین، یعنی اینایی که دور پیغمبرن، پیغمبر از این اذیت میشه، از این اذیت میشه، یعنی 120 هزار نفر میشه گفت آقا حدود 100 و نمیدونم 15 هزار تاشون اذیت کننده بودن، بله میشه گفت، میشه گفت حدود مثلا اگر 120 هزار نفر بودن 119 هزار نفرشون دل پیغمبر رو خون کردن، میشه گفت آقا تو کثرت دیگه، دیگه تعارف نداریم. من این مثال رو زدم خواهم حتی در سنین مختلف با عقول مختلف و فهم مختلف متوجه بشیم چرا پیامبر میفرماید خیلی اذیت شدم از دست شما. یک، هر کدوماتون به نوعای مختلف اذیتم کردید و همتون که گروه های مختلف و افراد مختلفید اکثرتون اذیتم کرد. این مثال شد رو همسایه ها یادتون نره. خب حالا بریم به این قسمت. ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک باسمائهم. دقت کنید. خب پیامبر گلگی کردی، قبول داری، ما که نبودیم اما الان شنیدی، یه سفره یه موضوعی رو باز کردی، حالا میخواد چه شکلی جمعش کنی، مسئله چیه؟ اول بیان کردی، آهی کشیدی که درسته من باید مطلبی رو بگم، عف خواستم، علتش هم گفتیم، بعدم کثرت اذیت و آزار منافقین، یه مرتبه پیامبر میرسه به این مرحله که حالا میخوای بیاد بگید یا رسول الله، لا یا رسول الله چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو منم. و کثرت آزاهم لی غیر مرتن، بعدم میگی که اکثر تو منافقید، الان که بیان دامن پیامبر رو بگیرن که چی بگن؟ بگو ببینیم چه کسیه، با کی بودی، به قول ما اون نفرش رو به ما معرفی کن. خب اگه که یه وقت است آقا یکی دو نفرند، سه نفرند، آقا یه نفر بخواد شلوغ کنه توی مدرسی به هم بزنه، آقا ببخشین چهار نفر بوده، آقا چه خبرته، پاشو برو بیرون، مدافع هست یه نفر. آقا اگر بناست یه مجلس 100 نفری 90 نفر مجلس رو پاژن به هم بزنن، میتونه خطیب کاری بکنه؟ نه. پیامبر سری مطلب رو به چه جایی میرسه؟ ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک به اسمائهم لسمیتو. اگه بخوام اسماشون رو براتون بگم میتونم، حتی میتونم اشاره کنم، حتی سرکرده هاشونم بگم. بعد میفرمان و ان ادل علیهم لدللتو، حتی میتونم دلالت بدم، حتی میتونم یه جوری بفهمونم بهتون، اما من اجازه ندارم، اراده چیز دیگه ایه که حالا ما دلائلشو یه اقامه میکنیم. تو سوال دیگه خیلی از جا پیش میاد، به شما میگن آقا امام حسین علیه السلام اهل بیت، خصوص اینجا خیلی این شبهه اینجا مطرح میشه، باید جواب گفت. خب پیامبر تو مگه علم به غیب نداری؟ مگه نمیدونی که طبق بیان بعدی به زودی ائمه کفر میان؟ بله. مگه پیامبر بیانت این نیست که چی؟ یا رسول الله بلا فاصله خیلی فرصت کم بناس بیان حق امیر المومنه بگیرن، پهلوی فاطمت رو بشکنن، بعد دستای امیر عالم رو خب همینجا اسمشون رو بیار دیگه. آخه این چه کاریه میکنی اسمشون رو نمیاری؟ بعدم یه کسی میگه نه پیامبر اگه اینا منافق بودن باید معرفیشون میکردن، بیان میکردن آقا اینا این قصه از این قراره، معرفی میشدن، لااقل مردم دیگه به انحراف کشیده نمیشدن. همین جور که ببینید، همین جور که دست امیرالمومنین رو گرفتن بالا بردن ها، صدا میزن ابی بکر دقیقه بیا کارید دارم. خب خیلی دور وای نستاده بود آقا، با چند قدم. خب این بعد پیامبر دستشو میگرفتن میفرمودن ببینید این حق این باطل، سفره جمع میشد آقا، نمیشد آقا، یکم فکر کنید. این همه کارا راستاریس میشد، کاری داره پیامبر در مقام قدرته، یه وقت اول به بعثت هست، اول رسالت هست، پیامبر خیلی از این جرأت ها نداره. اما اینجا که میتونه جرأت داره، مگه میتونه وقتی صدا زد، ما داریم اینا تحلیل میکنیم، ما صدا بزنه ابوبکر بیا اینجا، حتی دومی عمر تو هم بیا اینجا، بیان اینجا وایستید خام، نمیتونه. در مقام قدرت پیامبر، بحث ترس نیست بگیم، حتی خصوص والله یعصمو که من الناس، مهره یعنی پیامبر، بله هیچ غلطی نمیتونن اینا بکنن منافقین، حرف تو بزن. پس یکیش اینه که تو شما دوتا بیان اینجا، من اول دست این آقا رو بالا میبرم که این آقا حق است، بعدم دست شما رو بالا میبرم، حتی نشون گم نگاه کنی این دو نفر باطلن، یه وقت دنبال این دو نفر نرید. از حالا فکر کنید، نمیخوام تو شبهه نگهتون دارم ها، فکر کنید دیگه، یه حرف دیگه، طرح شبهه هست، کسی میتونه جواب بده؟ یا باید بگیم پیامبر علیعذر بالله توانایی نداشته، میترسیده؟ چند تا جواب باید برای این اقامه کنی و ادله ای که اقامه میکنی، حالا من چند دلیل رو عرض میکنم بعد شما رجوع بفرمایید. من نمیخوام تو این شعبه کسی بمونه، سری جواب میدم که علت چیه، دلایلش چیه. خب آقا یک دلیل، مگه ما نمیگیم قرآن بیان کردی در توصیف خلق عظیم پیامبر خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله محمد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انک لعلی خلق عظیم. آقا خلق عظیم اخلاقی که پیامبر دارد و جذب کرده است، اصلا این حسن خلق پیامبر و اون عظمت روحی پیامبر وقتی نگاه میکنیم تو زندگی حضرت تا قبل از زمان رسالت حضرت 40 سالگی نگاه میکنیم، پیامبر در این زمینه کرامت به خرج میداد، کرامت خود پیامبر که بخواد چیکار کنه. یک، پیامبر بخواد کسی که جرمی را در آینده مرتکب نشده و بناس مثل امام حسین علیه السلام فرزندش تو سرزمین کربلا که شبه میشه، حسین مگه شما نمیگید امامتون معجزه داره، آل جانم فدای حسین علیه السلام. خب حسین به نیزه اشاره کنی کربلا رو آب میگیره، چرا میگذاری بچه هات آتش بکشه؟ اگه اونو خوب فهمیدیم تو کربلا براتون خوب توضیح داده باشن اینم خوب میفهمی. امام حسین نمیخواد غیر عادی عمل کنه، پیغمبرتون که جد اطهرش هست نمیخواد غیر عادی عمل کنه، بگه من میدونم شما چیکاره، علم غیب رو پیش بکشه. مردم نگاه میکنن پیامبر میگه الله اکبر، بدو بدو، الله پشت سرش نماز بخون، دارن ظاهر رو میبینن، ظاهر نگاه میکنن ابوبکر خیلی زاهده، اصلا دنبال خیلی ظواهر رو نمیدونم اسراف ها نیست، خیلی ظاهر رو حفظ میکرد در زهد، حالا کم بخوره مثل عثمان نبود که هرچه. خلاصه بید رجوع کنید به تاریخ عثمان، یه زهدهای خاصی. خب حالا پیامبر بیاد، نمونش همینه، وقتی امیرالمومنین به مسند خلافت رسیدن نگاه کنین، وقتی خواستن یک چیزی رو تغییر بدن وا عمرها وا ابابک بلند شد، امیر رو فرمودن ولش میکنین رو. پس اولین دلیل که چند تا زیلش میشه مطرح کرد، ببینید بنا نیست پیغمبر غیر عادی عمل کنه، ظاهر نگام، ظاهر نباشدن دست به سیله، بله قربان، ظاهرن دور پیامبر اگه کسی بخواد هجوم بیاره عقب واسید، دارن ظاهرن مدافعه، خب پیغمبر چی میگه بشه؟ پس اسم نمیاره. یک کسی بگه مگه نگفتید و کسرت آزاهم لی غیر مرتین، خیلی پیغمبر اذیت شد، حالا آینده رو ولش کنید. بله چرا ما قبل و پیغمبر الان، بعضی ها دیدی وقتی که توی یک تریبون دستشون میاد، وقتی یک میز و صندلی یا یک مقام قدرت میاد، پدر اون کسایی که قبلا اذیت کردن رو در میارن، حتی شروع میکنن به گفتن و برنامه تو خط و خطوط خودشون مخالفشون بوده، شروع میکنه به ریختن بیرون. خب میخوای پیغمبر اینجور مقایسه کنی با خودت، با دیگری معصوم رو؟ نه، پیغمبر هرچه اذیت شده بنای بر کرامت داره، نمیخواد حالا مطلب بخواد بگه من میدونم. سوم، آقا مگه نیست میگن آقا تا آخرین لحظه هر کسی عوض میشه؟ مگه میشه معصوم مطلبی رو بیان کنه بعد خودش عمل نکنه؟ آقا یه کسی گناهی کرده، ظلمی به شما کرده، حالا غیر حلق و ناس کرده، گناهی کرده، دیدی یه گناهی کرده، معصوم میفرماین اگه دیرو گناهش رو دیدی امرو نگاهش میکنی، آقا به این دید که این خلافکاره نگاهش نکن، به خدا ما این طور نیستیم ها. چرا؟ فرمودن یه وقت اون نیمه شبی بلند شد توبه کرد همون شب، اما خودت هم امروز یه گناهی مرتکب شدی که کسی هنوز خبردار نشده. پس ببینید عبارت و مطلب سخن از کرامت شخص، شخص رسول خداست صلوات الله علیه، شخصیت اولین شخصیت عالم خلقت. حسنم که انک لعلی خلق عظیم نمیشه مقایسه کرد. من یه جایی در ایام ولادت نبی مکرم اسلام، حالا اینا نکته عرض میکنم عزیزان و بزرگوار خودم، فقط اگر خواستید در قرآن دقت بفرمایید که چه جاهای خدا از عظیم سخن میگه. مثلا فرض عرش عظیم، برید دقت کنید در روایات ببینید عرش یعنی چه، چه عظمتی داره. یه جاهای خدا از عظیم استفاده، یعنی دو کلام شما نمیفهمید، فقط ما میگیم از عظیم هیچ کسی نمیفهمه که عظیم یعنی یه واژه‌ایه که شما میتونید عرش رو بفهمید. خدا واژه عظیم میاره که یعنی فقط بدونید نمیفهمید، اندازه‌شو نمیفهمید. لا یدرک و لا یوصف خلق پیامبرم حمید، انک لعلی خلق عظیم، یعنی نمیفهمید پیامبرم چه حسن خلقی، چه عظمتی داره، عظیمه. پس ببینید پیامبر اگر گذشته این شخص خطا کرده معرفیش نمی کنه، دلالت هم نمیده که جمع حاضر بفهمن اون کسی، حالا اون گروه که میگن اوزون یا هرچه، پیامبر سکوت میکنه. و حالا که میگن میتونم این کارو بکنم، چرا؟ چون خود پیامبر میخواد یه فرصتی بده همون گونه که اهل بیت صبر کنین شاید تا آخرین لحظه. آقا میتونه یه مثال بیارید؟ بازم بریم عاشورا، بریم کربلا. تو کربلا چه خبر بود؟ مقاتل چه بیان میکنه؟ آقا شمر با همه قساوتش، خب یک روزی جزء مسلمین بوده، خدمت کرده، جنگ کرده، رشادت کرده، بالاخره عوض شده، برگشته، مرتد شده، هر چیزی که شما اسمشو میگذارید. آقا امروز اومده برای کشتن امام حسین، به شهادت رساندن حضرت سید الشهدا علیه السلام. دارید تو مقاتل بعضی جملات رو؟ حضرت به شم برای اتمام حجت فرمودن به من آب بده، من شفاعتتو میکنم. ای شمر مگه تو نیومدی لشکر کشی کردی؟ مگه قبل از اینکه منو به شهادت برسونی سلشکری برای عمر سعد علیه لعنت و العذاب نبودی؟ مگر نکشتی؟ مگر اینقدر جنایت نکردی؟ اما اینجا امام دیگه، امام باید چی کار کنه؟ رعوف دیگه، امتحانش میکنن یه جوره آب. اصلا پاشو برو باشه، از اینجا برو، از قتلگاه برو بیرون، من شفاعتت میکنم. گرچه بعضی ها بگن اصلا آقای محقق نمیشد، اصلا نوشته شده بود شقی اشقل اشقیا، باشه. اما ببینید این دقت تو عاشورا، ببینید برگردی دو مرتبه به قدیر. قدیر چه خبره؟ عبارت چیه پیامبر میفرماین؟ عبارت اینه ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک باسمائهم لسمیت، اگه بخوام اسمتون رو میگم. چرا نمیگی یا رسول الله؟ دلیل داره دیگه، ادله شو اقامه کردیم. و ان اوم علیهم و عیانهم لاومعت و ان ادل علیهم لدللت، اما ولکنی، حرف ما اینه ولکنی، والله فی امورهم قد تکرمت. من کرامت، مگه میتونید بفهمید پیغمبر کرامتش یعنی چه؟ همون کرامتی است که فرزندم حسین تو گودال قتلگاه داره. نمیفهم. دلیل بعدی، چرا پیامبر نگفت؟ چرا اسمشو نیورد؟ نما دستشو بیارید بالا بگید این یک روزی ریسمان گردنه همه، چرا نگفت؟ یه دلیلش آقا بگیم، آقا انکاره. چون ماشاءالله همه تون صاحب فهم و کمالید، فضلا اینجا نشستن، عزیزانی که از اساتیدن، شما به من بگید، برید رجوع کنید در تاریخ قدیر چند جا اینا خلافهایی میکردن، بعد پیامبر میفرماید ما شروع میکنن به قسم خوردن. نه باشد. انکار آقا دیواره هاشا پیامبر میفرمود بدونید مردم این شخصی که اینجا نشسته دست شما دنگن این باطل حق علی. هم خودش منکر میشد هم اونا میگفتن که آخه اینم یه دلیل. براحتی منکر میشن انکار. نه ما نگفتیم. یه دلیل دیگه هم آقا پیامبر دست اینا رو بلند میکرد اسمشون هم میگفت دلالت هم میداد اسمشون هم میآورد. چه اتفاق میفته؟ تو قصه قیام نکردن امیرالمومنین علی بعد واقعه صریفه برید رجوع کنید یه ادله ای اقامه شده است که چرا حضرت دست به قبضه شمشیر نبردن صبر کردن. نگید یه وقت سکوت کردن دا امیرالمومنین علی سکوت نکردن دا. باز برید رجوع کنید فقط راجع به آیه ولایت در احتجاج های امیرالمومنین علیه السلام و اشاره به این آیه ولایت 6 جا تاریخ نقل کردیم از خود اهل بدعت از خود مخالفین که در اینجا امیرالمومنین حرف زد در اینجا این بیان در اینجا این دفاع کرد از خودش حرف زد تا بگیر به اصل واقعی قدیر. امیرالمومنین یکی از ادله ای که صبر کردن اینه که آقا دشمنان خارج از مدینه و مکه و جزیره العرب آقا روم و ایران رومیان اینجوری دهن باز کرده بودن مسلمین رو ببلعند. خب اگه این شکاف و این اختلاف و این بیان و این جلسه به هم ریختن خدا میدونه. پیغمبر دقت کنین اراده پیغمبر طبق اراده حضرت باری دلیل ارادته رو میخوام بگم آیا خدا اراده کرده است پیغمبر این والله یا اسلام که من الناس رو حواس جمع چی میخوام عرض کنم شما عزیزان والله یا اسلام که من الناس طبق اراده پروردگار برای حفظ قدیر حفظ صحنه قدیر یعنی پیغمبر اراده من همینه ببین حواس جمع باشه نباید اسم اینا رو بیاری برای حفظ کار ولی به هم میریزه جلسه با اصل مطلب محقق میشه یا نمیشه. اینم یه ادله قوی اراده خداوند متعال برای اینه که حفظ بشه. اصلا پیامبر حفظ میخواد عاصمیت رو میخواد. خب پیامبر میدونی که نباید بگه اسمشون. خب میدونه پیامبر اصلا نیاز به گفتن نیست. یعنی خدا اراده میکند پیغمبر اراده میکند مبنی بر اینکه بیان این مطلب و نام بردن اسم اونها باعث چی میشه؟ خدشه در اون اراده خدا در والله و بله یعصمک من الناس. مطلب بعدی چرا پیامبر اینجا کرامت به خرج زدن؟ یکیش هم آقا اینه که امتحان الهی اگر همه چیز رو خدا واضح و واضح و واضح و پاسخ ها رو بدن دانش آموز عزیز دانشوی عزیز طلب یه گرامی بالاخره باید امتحان بدی آزمون بدی. خیلی خوب مربی یا استاد بگه ببین عزیزم از این قسمت امتحان میگیریم اینم این نوع سوالشه و پاسخش هم همینه فقط شما زحمت بکش برو سر جلسه خودکار رو برداری تیک بزن بعدم هورا میکشن آفرین بیاریدش ایشون توی نمیدونم جشنواره علمی یا نمیدونم فلان مدال بهش بدیم یک لوح برتر کم چی میگه آقا جون اصلا خودتونو پاسخا رو دادید همه کارم کردید خدا یه پاسخ تو سرزمین قدیر به مردم داد یا نداد؟ نداد. یکی از پاسخ‌ها و سوالاتی که مخفی نگه داشت ارادش بود این که آقا الان بنا نیست اسمشون رو شما بفهمید بعد بفهمید الان نمیخوایم بگیم اگه همه چیز رو بگیم. لذا تا امروز تمام بشریت به این امتحان خصوص مسلمین گرفتارند همینطور پاسخ داده بهشون نشده. باید فکر کنید باید امتحان بشید باید اونا شکل قیافه هایی ظاهر نماز روزه کارای خوب اینورم شیعه کارای خوب نیمه تمام حالا قصه چیه؟ به تردید میفتید بله؟ تو این تردیدی که خیلی اتفاق هم. و آخرین مطلب، آخرین مطلب در باب بحث پاسخ بر این شبهه و اقامه، مطلبی است که پیامبر بسیار با گذشت بوده و در فتح مکه من فقط عبارتی که شخصی به زبان جاری کرد و چه برخوردی پیامبر با او داشتن، قصه ابو سفیان ها، قصه یه شخص عادی نیست ها، اما چطور پیامبر وقتی پیروز میدانه با چه کرامتی برخورد میکنه. عباده چی میگه؟ که رئیس خزرجیانه و پرچم سپاه اسلام دستش. حالا چی میخوای بگی؟ الیوم یوم الملحمه، انتقام، کشتن. حالا دیگه شمشیر دست ماست، حالا دیگه میدونیم چه ظلمی کرده، خونش کجاست، یاد گرفتیم، حالا میز ریاست رو بگی، نمیدونم قدرت رو، همه چی دست ما اومده، حالا میریم سراغشون، پدرشون رو در میاریم. یاد میزد، شعار میداد. بعد حضرت فرمودن یا امیرالمومنین بودو پرسمو ازش بگیر، به قول ما یک جوری دهنشو ببنده و اینو بگو. وقت امیرالمومنین این الیوم یوم مرحمه، خیلی این درسه. قدرت های بزرگی که به مسند قدرت میرسن باید گذشت کنند نسبت به دشمنانشون. خب یه دلیل، پیامبر که خودش این مطلب رو تو فتح مکه و حتی اونا عزلش کردن، تو که داد میزنی الان روز انتقامه، نه خبرها نیست، اسلام انتقام درش نیست، بلش کنی حرفو، ابو سفیان باشه، ما که به مقصد رسیدیم، فتح شد، اسلام پرچمش بلند شد، ما بخشش میکنیم، همه رو از دم گذشت کردن پیامبر. حتی مأمور فرستادن، کسی جرأت تعرض به خانه ابی سفیان رو نداشت. روز بخششه، لطفه، مرحمت، گذشته. حالا چرا پیامبر روز قدیر ولا اذیت آزار رو داره مطلب؟ بعد یه مرتبه قائله بر میگرده، من کرامت به خرج میدم، اسمتون رو نمیارم. یکیش اینه که پیامبر داره چیکار میکنه؟ حواسا جمعه، ما پیامبری داریم که تو فتح مکه اینجور عمل کرده، پس بعید نیست امروزم روز قدیر اون کرامت رو به خرج بده. فما تمام صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.